دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. منابع مالی و اکمالاتی داعش در ننگرهار از بین برده شده و یا هم مسدود گردیده است و قرار است فردا چهارشنبه رجب طیب اردوغان با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید ملاقات نماید. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه می شنوید. بال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارانم احد عزیزاده و قدیر مشرف تقدیم می دارند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم حکومت را برای رهایی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی و یکی از مهمترین فرماندهان این شبکه تصمیم دشوار توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رهایی انس حقانی از زندان همواره از خواستهای عمده گروه طالبان بوده، اما حکومت افغانستان تاکنون در برابر این تصمیم مقاومت کرده بود و قبلا سخنگوی آقای غنی رهایی انس حقانی را خط سرخ حکومت خوانده بود. گروه طالبان برای وادار کردن حکومت بر رهایی انس حقانی نام او را در فهرست مذاکره کنندگان خود جا داده بود. امنیت ملی افغانستان انس حقانی را فرد دارای مهارت‌های ویژه کامپیوتری و مغز متفکر کمپاین‌های تبلیغاتی طالبان در رسانه‌های اجتماعی دانسته است. حقانی در سال 2014 در بحرین بازداشت شد و به دولت افغانستان سپرده شد. او تاکنون در زندان بگرام نگهداری می شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز اعلام کرد که بر علاوه انس حقانی، حاجی مالی خان و عبدالرشید دو تن دیگر از اعضای کلیدی گروه طالبان نیز از بند رها می شوند.
در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان 4 سرباز اردوی افغانستان و 6 نفر دیگر به طور اشتباهی کشته شده اند. شاپور احمدزایی سخنگوی والی لوگر گفت که این حمله هوایی شبانگام در نزدیکی پل علم در حال انجام شد که نیروهای افغانستان با شورشیان گروه طالبان درگیر بودند. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که از گزارش‌ها در این خصوص آگاهی داشته و تحقیقات مشترک در این خصوص جریان دارد.
در یک حادثه دیگر مقامات پلیس در ولایت لوگر تایید کردند که کاروان نیروهای آمریکایی در نزدیکی یک پایگاه نظامی خارجی هدف حمله یک بمبگذار انتحاری قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی میگویند که در آن حمله فقط فرد انتحار کننده که راننده موتور بود کشته شده و به نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی نرسیده است. تا حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یک عضو گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با 45 زن و کودک به نیروهای دولتی تسلیم شده اند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه 12 نوامبر به صدای آمریکا گفت که همراهان این عضو داعش شامل 17 زن و 28 کودک به شمول 15 دختر نوجوان است. آقای امان افزود که در مورد چگونگی رابط این زنان و کودکان با گروه داعش تحقیقات جریان دارد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در گزارش سالانه خود میگوید که برای نخستین بار در 4 سال اخیر میزان جرایم ناشی از نفرت در آمریکا در سال 2018 کاهش داشته است. بر اساس این گزارش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در آمریکا برای دومین سال پیهم کمتر ثبت شده است. FBI نگاشته است که 188 جرم ناشی از تعصب و نفرت علیه مسلمانان در 2018 ثبت شده بود که این رقم در 2017 به 273 واقع می رسید. بر مبنای گزارش FBI اجتماعات مسلمان در آمریکا در بین سالهای 2014 تا 2016 سالانه شاهد حملات بیشتر بودند. ادارات انفاذ قانون در سال 2018 میلادی 7120 جرم ناشی از تعصب را به FBI گزارش دادند، حالان که این رقم در 2017 میلادی به 7175 واقع می رسید.
یک محکمه در عربستان سعودی 38 نفر را به فعالیت‌های مرتبط با دهشت افغانی مجرم شناخته است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی با نشر این خبر گفته است که جرایم این افراد تمویل فعالیت‌های تروریستی و نیز تکفیر افراد دیگر بوده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این گزارش هویت این افراد مشخص نشده و در مورد نوعیت مجازات آنها نیز جزئیاتی داده نشده است. عربستان سعودی در گذشته در زمینه برخورد با افرادی که به فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شدند، مورد انتقاد بین‌المللی قرار داشته است. در ماه اپریل 37 نفر به دلیل جرایم مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در عربستان سعودی سرزده شدند. رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که بسیاری از این افراد شیعه مذهب بودند که در مواردی روند محاکمه‌شان شفاف نبوده است. این نهاد همچنین گفته است که حداقل 3 نفر از افرادی که اعدام شدند در زمان محکومیت زیر سن بودند.
نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه نیز بعد درگیری خود با مظاهره کنندگان در بغداد ادامه دادند. نوارهای ویدیویی پلیس ضد شورش عراق را نشان می‌داد که مظاهره کنندگان را لت و کوب کرده و گاز اشکاور را برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استعمال می‌کنند. در آن رویداد به گفته مقامات صحی کم از کم 24 تن مجروح شدند. علی سیستانی، روحانی با نفوذ شیعه در عراق، روز دوشنبه حمایت خود را از راهکار ملل متحد اعلام کرد که در آن ملل متحد خواهان رسیدگی به خواستهای مظاهره کنندگان شده است. اما آقای سیستانی ابراز نگرانی کرده که احزاب سیاسی عراق این مهم را عملی نخواهند کرد.
یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین نوایل روز سه شنبه 12 نوامبر در یک حمله هدفمند از سوی اسرائیل در غزه کشته شده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه امروز گفت در این عملیات مشترک ساختمانی که بها ابوالعطا در آن موجود بود هدف قرار گرفته است. در واکنش به این حمله شبه نظامیان فلسطینی حدود 50 راکت از غزه به خاک اسرائیل شلیک کردند که باعث شد مکاتب در جنوب و مرکز اسرائیل تعطیل شود. هنوز از تلفات احتمالی این حملات در اسرائیل گزارش دادن نشده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور ترکیه در واکنش به وضع تحریم‌های اتحادیه اروپایی بر قبرس و کشورهای اروپا هشدار داده است که ممکن انقره زندانیان گروه داعش را آزاد کرده و به اروپا بفرستد. رجب طیب اردوغان سه‌شنبه 12 نوامبر گفت که بازگرداندن جنگجویان گروه داعش را به کشورهای اصلیشان ادامه خواهد داد، حتی در صورتی که به گفته آقای اردوغان این کشورها آنان را نپذیرند.
شوانده 4 میلیون ملتجی
شما باید در مورد موقفتان در برابر ترکیه تجدید نظر کنید، کشوری که بسیاری اعضای گروه داعش را در زندان نگه داشته و آنان را در سوریه کنترل می کند. زندانیان فرستاده خواهند شد، در آن صورت خود مشکلتان را حل کنید.
ترکیه روز دوشنبه شهروندان آمریکا، دنمارک و آلمان گروه داعش را اخراج کرده و اعلام کرد که پلان دارد 7 شهروند آلمانی، 2 آیرلندی و 11 فرانسوی را نیز به کشورهایشان بفرستد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید که کردهای سوری با وجود توافق با روسیه و ایالات متحده مناطق سرحدی ترکیه با سوریه را تخلیه نکردند. رجب طیب اردوغان امروز شنبه قبل از پرواز به سوی واشنگتن گفت که این موضوع را در ملاقات با همتای امریکاییش تذکر خواهد داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور اردوغان گفت که او همچنان اسناد جمع‌آوری شده در مورد ادعاهای حملات دهشت‌افگنی انجام شده توسط مظلوم عابدی، فرمانده نیروهای بر رهبری کردهای سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، به دونالد ترامپ تسلیم خواهد کرد. انقره می خواهد تا مقام‌های آمریکایی مظلوم عابدی را دستگیر کنند. آقای اردوغان این را هم گفت که روسیه و ایالات متحده قادر نشدند بر اساس زمان وعده داده شده سازمان‌های به گفته آقای اردوغان دهشت افغان را از مناطق شمال شرقی سوریه برانند. بر اساس توافق میان انقره، واشنگتن و مسکو قرار بود نیروهای کرد سوری ساحات سرحدی ترکیه را ترک گویند، برنامه‌ای که روسیه می‌گوید تکمیل شده است.
یک گروه حقوق بشری مستقر در برلین از سارنوالان نروژ خواسته است تا تحقیقات جنایی را علیه مقامات ارشد سوری در مورد ادعاهای شکنجه و جنایات علیه بشریت آغاز کنند. گروه مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر روز سه شنبه گفت که یک جا با 4 گروه حقوق بشری دیگر به نمایندگی از 5 فرد زنده مانده از شکنجه شکایت نامه‌ای را درج کرده است. افراد شاکی می‌خواهند سارنوالان نروژ علیه 17 عضو ارشد نیروی امنیتی سوریه که گفته می‌شود به 14 زندان در این کشور مرتبط است تحقیق کرده و حکم دستگیری آنان را صادر کند. قربانیان در نروژ زندگی می‌کنند، اما این مشخص نیست که آیا متهمین در سوریه اند یا آن کشور را ترک کرده‌اند.
تصادم دو قطار آهن در بنگلادش 16 کشته بر جا گذاشت. مقامات میگویند که قطار آهن تنانشتا امروز سه شنبه 12 نوامبر که به سوی داکا پایتخت بنگلادش در حرکت بود با قطار آهن آدیان اکسپرس تصادم کرده است. در این حادثه حداقل 40 نفر دیگر زخمی شده اند. تیم های نجات هنوز هم مصروف کارند و تا حال واضح نیست که افراد دیگری نیز در قطارها گیر ماندند یا خیر. دلیل این تصادم تا هنوز روشن نیست.
و خبر آخر این که پلیس هنگ کنگ روز سه‌شنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان در مرکز ساحه تجارتی و دو پهنتون از گاز اشکاور استفاده کرده است. مظاهرات که بیش از یک ماه در هنگ کنگ جریان دارد، با گفته پلیس این شهر تحت حاکمیت چین را در آستانه متلاشی شدن قرار داده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در این قسمت برنامه توجه نمایید به گزارش های از افغانستان و جهان که برای شما برگزیده ایم. مقامات در ولایت ننگرهار می گویند منابع عایداتی داعش را از بین برده و راه‌های اکمالاتی آن گروه را مسدود نمودند. آنها همچنان می گویند که عملیات نظامیان افغانستان در ولسوالی ناامن شیرزاد موفقانه به پیش می رود. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
شاه محمود میرخیل والی ننگرهار می گوید که منابع مالی گروه داعش را در این ولایت از بین برده و راه‌های اکمالاتی آن را مسدود نمودند که به همین دلیل از مقامات و فعالیت‌های مسلحانه آن گروه کدام نگرانی وجود ندارد. والی ننگرهار می گوید که همراه‌هایی که داعش جنگجویان خود را از آن طریق اکمال و تجهیز می نمود با عملیات نیروهای مشترک افغانستان مسدود شده و در مناطق یاد شده نیروهای خیزش مردمی را مستقر نمودند. والی ننگرهار می گوید که روی یک پلان وسیع امنیتی نخست باید همه منابع عایداتی داعش از بین برده شود و راه‌های اکمالاتی آن تصرف شود. به گفته وی اکنون داعش در همه ننگرهار فعالیت نظامی نگران کننده ندارد و جنگجویان آن گروه در حالت تسلیمی به اداره امنیتی میدیند.
پول و توریستی دلو بنده و جنایی مافیایی کاری بنده.
بالای آنها که امکاناتشان توقف یابد و منابع مالیشان خوش گردد خود از فعالیت میافتند که ما در ننگرهار چنین یک اقدام را برداشتیم و منابع مالی داعش را خوش نمودیم و راههای اکمالاتی آنها را مسدود کردیم. راه گریزشان هم تا حد مسدود است.
از سوی دیگر دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار نیز میگوید که در ننگرهار و داعش نقطه پایان گذاشته شده است. به گفته رئیس امنیت ملی ننگرهار برای پاکسازی ولسوالی ناامن شیرزاد از حضور طالبان مسلح نیز اقدامات صورت گرفته که مردم منطقه را بسیج میکنند. رئیس امنیت ملی ننگرهار علاوه کرد
بالکل د پایتخت ورته خود که وجود ولری
به داعش نقطه پایان گذاشته شد. دیگر داعش در ننگرهار حضور ندارد و اگر حضور دارد خیلی اندک است. در شیرزاد هم ما عملیات را آغاز نمودیم. شیرزاد را امن می سازیم و مردم محل با ما همکاری می کنند.
قرار یک خبر دیگر، محبوب مسما با عابد یکی از مسئولین محلی طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد که مسئولیت زندانهای طالبان را نیز در آن ولسوالی عهده‌دار بود، هفته قبلی به امنیت ملی تسلیم گردید. وی میگوید که قطعه سرخ طالبان مسلح برای جنگ با داعش وارد مناطق توربور در ولسوالی پچیراگام شده است.
بله آنها هستند ولی به توربور برای جنگ با داعش رفتند. این قطعه از ولایت لوگر وارد شیرزاد شده بود و به نام قطعه سرخ مسما است.
قطعه سرخ گروه جنگی ویژه طالبان مسلح است که در گیری های مهمی را عهده‌دار می باشد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا نیز گفت که روز گذشته دست کم 90 تن به شمول زنان و کودکان از صفوف داعش بیرون شده و به کماندوهای افغانستان در ولسوالی چینین ولایت تسلیم داده شده.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سه عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان از نزد طالبان به گونه مشروط رها می شوند. در این حال پوهنتون امریکایی از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز در گفتگو با رسانه ها با استقبال از این تصمیم حکومت افغانستان گفته است که انتظار دارد تا طالبان نیز گام های بردارند. خبرنگار ما جلال میزاد از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان ناگزیر شد تا در بدل رهایی این دو استاد دانشگاه امریکایی که در سال 2016 میلادی از سوی طالبان رو بوده شده بودند، سه عضو بلندپای گروه طالبان را به شمول انس حقانی آزاد بسازد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که یکی از شرطهای آزادی این افراد زمینه سازی گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان با طالبان است.
در مشوره با شرکای بین المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد.
هرچند سفیر ایالات متحده امریکا در کابل و دانشگاه امریکایی افغانستان از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کردند، اما برخی از حقوقدانان میگویند رهایی این افراد که در حمله های هراس افغانی دست دارند بر بنیاد قانون جزایی این کشور از صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان نیست.
قانون بالاتر از هر ارگان دیگه است. هیچ ارگان صلاحیت ازیر نداره که بالاتر از قانون حرف بزنه، ولی او رئیس جمهور قانونی باشه، ولی او رئیس حکومت باشه، ولی او قاضی القضات باشه یا هر ارگان دیگه که باشه، نمیتونن بالاتر از قانون گپ بزنن. بلکه هرگاه ضرورت به این شوه که یک تعداد افراد مورد عفو قرار بگیره، مورد تخفیف قرار بگیره، باید اول قانون تعدیل شوه، بعدن باز مورد عفو تخفیف قرار بگیره.
این سه عضو گروه طالبان که قرار است از سوی حکومت افغانستان رها شوند، انس حقانی پسر جلال الدین حقانی، مالی خان پسر ولی خان و عبدالرشید پسر محمد عمر هستند.
قدمی بسیار مثبت است جهت آغاز دوباره مذاکرات بین طالبان و آمریکا و امضای توافقنامه و همچنان میتواند در آینده سبب آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان شود.
اما منابع به صدای آمریکا میگویند که تا رهایی این دو استاد دانشگاه امریکایی، این سه عضو گروه طالبان در کشور سیومی زیر نظارت سازمان استخباراتی امریکا نگهداری خواهند شد. طالبان نیز گفتند تا هنگامی که این افراد با آنان سپرده نشوند، موقفشان را اعلام نخواهند کرد.
همچنان تصمیم حکومت افغانستان برای رهایی سه عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی عکس‌العمل‌های متعددی را در قبال داشته است. تعدادی از شهروندان افغانستان حکومت را به معامله‌گری و نادیده گرفتن خواست‌های مردم متهم می‌کنند، اما بعضی چهره‌های سیاسی این اقدام را اگر به پروسه صلح کمک کند مثبت می‌خوانند. سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید سه عضو ارشد شبکه حقانی در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان آزاد می شوند. محمد محقق یکی از چهره های سیاسی که عمدتاً تصامیم ریاست جمهوری را به انتقاد می گیرد به صدای آمریکا گفت که اگر رهایی انس حقانی و دو تن دیگر از اعضای ارشد طالبان برای رسیدن به صلح کمک کند، آن را گام مهم می داند. آقای محقق در مورد این که آیا با رهایی این افراد گروه طالبان از نظر نظامی قوی تر نخواهد شد گفت که یک یا دو نفر آزاد بودن و یا در بند بودنشان روی این مورد تأثیر زیاد نمیگذارد. وی گفت
هم مردم افغانستان خواستار صلح و همزیستی هستند، هم طالبان در یه اواخر جلسات صلح را استقبال کردند و مشارکت کردند در جلسات متعددی در جای دنیا با شخصیت ها و نمایندگان از مردم افغانستان. فلحاظا جامعه جهانی هم مصر است برزی که صلح در افغانستان به، فلحاظا هر کاری که به پروسه صلح افغانستان کمک کنه ما را نفع نمیکنیم. اگر آقای انس حقانی هم به هایش یک گامی در جهت نزدیک شدن مردم افغانستان به صلح باشه ما را به فال بد نمیگیرم.
ولی این اقدام حکومت افغانستان با واکنش تند شماره از استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده است. تعداد از شهروندان کشور با انتقاد از این عملکرد حکومت تاکید می‌کنند که این اقدام به معنی نادیده گرفتن قربانی‌های نظامیان افغانستان و افراد ملکی است که در نتیجه حملات شبکه حقانی و طالبان کشته شده‌اند. آنان باور دارند که این اقدامات نمی‌تواند افغانستان را به صلح برساند. زبیر رضوان یکی از شهروندان با صدای آمریکا گفت
که تصمیم بدون در نظر داشت کوچکترین نظر مردم که سالها از آدرس حقانی، طالبان و دیگر گروه های شبیه این صدمه دیدن گرفته میشه، اتخاذ میشه و این بسیار خبر دردناک و زشت است.
بهروز شادمان باشنده کابل به صدای آمریکا گفت
انس حقانی و آدمای مثل ازیا چی در داخل افغانستان چی در کشورهای همسایه همیشه دستشان به خون مردم آغشته بوده، اما همیشه مورد جلب توجه و حمایت سیاسی اقشار داخلی و بیرونی بودند. فرض مثال حالا نمونه دیگه شمی جلسات است که پیهم در اینجا و آنجا با طالبان میشه. ما به هیچ وجه این جلسات به عنوان چیزی که ما را بتانه به صلح پایدار برسانه نمی بینیم.
پیش از این حکومت افغانستان رهایی انس حقانی را خط سرخ خوانده بود. وحید مجدد تحلیلگر مسائل مربوط به طالبان با صدای آمریکا گفت که دلیل رهایی این عضو ارشد شبکه حقانی فشار ایالات متحده بوده است.
اصلا فشار آمریکا بود. فشار آمریکا سبب شد که اینا از موضع خود عقب نشینی بکنن. قبلا گفته بودن که حتی مسئله اعدام بارها مطرح شد و بالاخره هم این واقعی که اتفاق افتاد، یعنی ماجرای اخیر، به خاطر این بود که آقای خلیلزاد در سفرهایی که به سفر اخیر خود که به کابل داشت با این توافق با دولت افغانستان رسید. و
این تصمیم از سوی حکومت در حال اعلام شد که روز دوشنبه رئیس استخبارات پاکستان نیز به کابل سفر کرد. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که سفر این مقام پاکستانی به کابل و دیدارش با مقام‌های افغانستان نیز بی ربط به رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر ارشد گروه طالبان نیست و ممکن است که این اقدام حکومت منجر به مذاکرات مستقیم صلح نیز نگردد.
طالبان با شدت و خشونت بیشتر به این انتقال دولت افغانستان بعید نیست.
به باور برخی از حقوقدانان، رئیس جمهور غنی حق تصمیم در مورد رهایی این اعضای ارشد گروه طالبان را ندارد. در حال حاضر 11,000 طالب در نزد حکومت افغانستان زندانی است. جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان و پاهنتون آمریکایی افغانستان از این اقدام حکومت استقبال کردند. طالبان گفتند پس از آنکه این افراد را تسلیم شدند، موقفشان را اظهار خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما بر نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. در یک اقدام بی سابقه، گامبیا کشور کوچک در جنوب آفریقا در مقابل میانمار اقامه دعوا کرده و آن کشور را به ارتکاب جنایات و کشتار جمعی مسلمانان روهینگیایی متهم ساخته است که سبب فرار صدها هزار تن مسلمانان روهینگیایی به کشورهای آسیایی گردیده. میشل براون خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
کشور گامبیا با داشتن حمایت کامل اعضای 57 نفری سازمان همکاری های اسلامی یا OCI این شکایت را در محکمه بین المللی جنایی ثبت کرده است. این دیوان عالی ترین مرجع برای رسیدگی به منازعات میان کشور هاست. یاسین الله فعال حقوق بشر در روهنگیا میگوید:
من خطاب به رهبری کشور هلند که خانه محکمه بین المللی قضایی است میگویم که در کنار ما بازماندگان کشتار دست جمعی به شمول کسانی که با خشونت‌ها در ایالت راخین قرار دارند بایستند. تمام اقارب من هنوز آنجا هستند. من امیدوارم که گامبیا در این دادخواهی تنها نباشد و کشورهای دیگر هم به این روند پیوندند. من امیدوارم این حرکت برای دادخواهی و عدالت در روهینگیا به عنوان عملی برای آنچه شایسته زندگی بشر است شناخته شود. من امیدوارم که این حرکت ما موفقیت آمیز خواهد بود.
سازمان ملل متحد قساوت‌ها در روهنگیا را اقدامی برای پاکسازی قومی خوانده است. رئیس مأموریت کشف واقعیت سازمان ملل متحد در سال گذشته گفت که مرگ 10,000 روهنگیایی شاید یک تخمین محافظه‌کارانه باشد. اما حکومت میانمار با این ادعای پاکسازی قومی به شدت مخالفت می‌کند و به همین دلیل کمیسیون تحقیقی از جانب خود در این مورد ایجاد کرده است. از آغاز آگوست سال 2007 میلادی بعد از حملات شبه نظامیان مسلمان در میانمار که منجر به کشته شدن 10 افسر پلیس شد، در واکنش به سیاست‌های زمین‌های سوختانده شده توسط اردوی میانمار که تکنیک نظامی برای راندن و از بین بردن اقامتگاه یک توده با آتش کشیده می‌شود، بیش از 7,000 مسلمان روهینگیایی به سرعت از محل زندگیشان فرار کردند. پاول ریچر یکی از وکلای مدافع تیم گامبیا که در واشنگتن دی سی زندگی می کند می گوید:
The Gambia hopes
کشور گمبیا و سازمان همکاری های اسلامی در مورد این قضیه امیدوار است. رأی دیوان بین المللی قضایی، بالاترین مقام حقوقی در جامعه بین المللی، مبنی بر این که میانمار جنایت نسل کشی را علیه مردم روهینگیا مرتکب شده به دست بیاورد.
صدور چنین احکام شاید سالها بعد درازا بکشد، اما در همین حال وکلای مدافع در تلاش فرمانی برای توقف آسیب رسانی به مسلمانان روهینگیا اند. این تصمیم تا ماه دسامبر می تواند تحقق پیدا کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
قرار است فردا چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن بیاید و انتظار می رود در قصر سفید با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
پیشبینی می شود که عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری در صدر برنامه های گفتگو میان رهبران ایالات متحده و ترکیه قرار داشته باشد. انقره شب نظامیان کرد را تروریست ها می خواند. اما این نیروها متحد اصلی در جنگ ایالات متحده علیه دولت اسلامی اند. اردوغان می گوید که به رئیس جمهور امریکا خواهد گفت که نتوانسته از تعهد خود در سوریه را حفظ کند.
ما با اسناد و مدارک با آقای ترامپ ابراز خواهیم کرد که توافق ما در مورد این عملیات نظامی انجام نشده است.
این ملاقات دو رهبر در زمان صورت می‌گیرد که ترکیه روز گذشته روند استرداد جنگجویان دهشت افغان خارجی را به ویژه به کشورهای غربی آغاز کرد. وزیر داخله ترکیه گفت که ترکیه هتل جهادیان داعش نیست و کشورهای غربی نمیتوانند از پذیرفتن شهروندانشان فرار کنند. کشورهای غربی از پذیرش آن دست شهروندانشان سرباز میزنند که در سوریه و عراق با گروه داعش پیوسته بودند. اما رئیس جمهور ترکیه میگوید
اگر از این به بعد اعضای دولت اسلامی در مرز بمانند، این دیگر نگرانی ما نیست. ما بدون توجه به پذیرفتن کشورهای آنها همچنان به اعزام آنها ادامه خواهیم داد.
کنگره ایالات متحده تحریم‌های گسترده علیه ترکیه را تهدید می‌کند. برخی از قانونگذاران شخصا اردوغان را هدف قرار می‌دهند. این نشست ریاست جمهوری این هفته در یک زمان حساس و مهم در روابط میان متحدان ناتو برگزار می‌شود. لیکن برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که انقره برای حل اختلافات تنها به ترامپ اتکا می‌کند که شاید یک استراتژی خطرناک باشد.
یک اشتباه بزرگ استراتژیک از جانب انقره ساختن روابط کامل برای کاهش روابط با رئیس جمهور ترامپ یک فرد و اساساً توییت‌های وی بود و این برای رابطه‌ای که بیش از یک قرن خدمت دارد یک پیشنهاد بسیار مخاطره‌آمیز است.
انتظار می رود اردوغان در طول سفر خود راکت های پیچیات امریکایی را خریداری کند. اما انقره خاطر نشان می سازد که اگر دیدار این هفته با ترامپ روابط با ترکیه را باز نگرداند، مسکو منتظر است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که در همین جا به پایان رسید. شب خوشی برای همین شما آرزو می کنیم.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو